السلام به عنوان فصلی بالنده و بعد فرهنگی مهم تلقی می شد. هرگاه حضرت می خواست دعایی کند، با صلوات بر محمد و آل محمد شروع می کرد. او در نماز و غیر آن بسیار صلوات می فرستاد و می فرمود هر کس نمی تواند کاری کند که به سبب آن گناهانش زدوده شود، بر محمد و خاندان او بسیار درود فرستد، زیرا صلوات ریشه گناهان را از بین می برد. هر وقت امام می خواست که برای کسی دعا کند، نخست رو به قبله می کرد، سپس آهسته از کاری را می گفت و آنگاه با صدایی که شنیده می شد برای آن فرد دعا می کرد. یکی از مسائلی که ما نمی‌دانیم آن است که چه باید از خدا بخواهیم. در دعاهای امام رضا علیه السلام تقریبا درخواست‌های ایشان از خدا چند چیز است: طلب مغفرت برای همه شیعیان در سراسر زمین، طلب خیر و رحمت، طلب رفع مشکلات، طلب شفاعت، طلب رزق و روزی و طلب شکرگزاری، طلب هلاکت دشمنان، طلب محشور شدن با اهل بیت علیهم السلام، طلب اجابت دعا، رفع عذاب قبر و قیامت، طلب عفو پدر و مادر و بارش باران از دیگر درخواست‌های امام علیه السلام در بیشتر دعاهاست. در دعای دیگر دعا را مایه نجات از دشمنان، نجات از هر جنبنده شر، وسیله باز شدن درهای رحمت الهی برشمردند.
مادر فدای جان ای مادر بی حرم، مادر یه بارم که شده صدام کن پسرم، مادر مادر.
امام حسن مجتبی علیه السلام می فرمایند در دوران کودکی شبی بیدار ماندم و به نظاره مادرم زهرا سلام الله علیها در حالی که مشغول نماز شب بود گذراندم. پس از آن که نمازش به پایان رسید، متوجه شدم که در دعاهایش یک یک مسلمین را نام می‌برد و آنها را دعا می‌کند. خواستم بدانم که درباره خودش چگونه دعا می‌کند، اما با کمال تعجب دیدم که برای خود دعا نکرد. فردا از ایشان سوال کردم چرا برای همه دعا کردی اما برای خودت دعا نکردی؟ فرمودند پسرم، اول همسایه بعد خانه. علامه مجلسی از کتاب مصباح الانوار نقل کرده، از حضرت فاطمه سلام الله علیها روایت شده است که پدرم به من فرمود هر که بر تو صلوات فرستد حق تعالی او را بیامرزد و در هر جای بهشت که باشم به من ملحق کند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بخشی از دعای دهم صحیفه سجادیه: ای بی نیاز سرین بی نیازان، اینک ما بندگان توییم در پیشگاه تو و من از همه محتاجان به تو محتاج ترم، پس به توانگری خود فقر ما را جبران کن و رشته امید ما را قطع مکن، که اگر چنین کنی کسی را که از رحمت تو نیکبختی طلبیده بدبخت ساخته ای و آن را که از فضل تو یاری خواسته نومید کرده ای، پس در این صورت بازگشت ما از طرف تو به سوی که خواهد بود و از در خانه تو به کجا خواهیم رفت؟ منزهی تو ای خدا از آن که ما را از درگاه خود برانی.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك.
دریاست نبی و گوهرش فاطمه است، مولاست علی و همسرش فاطمه است. با آنکه حسین است پناه دو جهان، در ظل پناه مادرش فاطمه است. سوگواری ها و عزاداری هایتان مقبول درگاه حق. التماس دعا و خدا نگهدار.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم محضر یکایک شما خوبان شنونده. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. و در ابتدای این بخش خبری تسلیت و تعزیت عرض می کنم فرا رسیدن سال روز شهادت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را محضر یک و یک مسلمانان جهان، خصوصا شما همراهان گرامی. مراسم بزرگداشت دومین سالگرد شهید سردار سلیمانی در ولایات مختلف افغانستان برگزار شد. همزمان با دومین سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی، مراسم تجلیل و یادبودی با حضور مسئولین کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر مزار شریف، مرکز ولایت بلخ و مسئولان محلی، رئیس امر به معروف، رئیس شورای علمای شیعه و برخی از اعضای شورای اخوتین ولایت برگزار شد. در حاشیه این مراسم که جمعی از بزرگان و متنفذین ولایت بلخ نیز در آن حضور داشتند، نمایشگاه عکس شهید سردار قاسم سلیمانی برگزار شد. از سوی دیگر در ولایت سمنگان مراسمی برای گرامی داشته شهید سردار سلیمانی با حضور شورای اخوتین ولایت برگزار شد. همزمان با دومین سالگرد شهید سردار قاسم سلیمانی در ولایت هرات در غرب افغانستان هم مراسمی با حضور مقامات دولت طالبان و شخصیت‌های سیاسی، دینی و مردمی برگزار شد. علمای اهل سنت و اهل تشیع ولایت قندهار و اساتید دانشگاه و فرهنگیان این ولایت هم در سمینارهای جداگانه خدمات سردار شهید قاسم سلیمانی در دفاع از مظلومین جهان را بررسی کردند. امروز هم در همایشی در جامعت المصطفی در کابل در پایتخت افغانستان از سالگرد شهادت سردار شهید سلیمانی بزرگداشت به عمل آمد. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
امروز در همایشی بزرگ در جامعت المصطفی در کابل پایتخت افغانستان از سالگرد شهادت سردار شهید سلیمانی استقبال و بزرگداشت به عمل آمد. رئیس دانشگاه جامعت المصطفی و تأثیرگذاری شخصیت سردار شهید سلیمانی اشاره نموده، خون وی را باعث شکست استکبار جهانی خواند و گفت شهید سردار سلیمانی الگو و نمونه برای همه ما بوده است.
در این مسیر آزادگی، مسیر انسانیت، مسیر معنویت و عبودیت الهی رو که توسط سردار در تمامی ابعاد و ساحت‌های مختلف زندگی انسانی، چه در بعد اخلاقی، چه در بعد مبارزات نظامی، چه در بعد سیاسی، چه در بعد زندگی خانوادگی و شخصی، در ابعاد مختلف اونها رو متبرور ساخته بود به عنوان یک انسان مسلمان و یک انسانی که ساخته و پرونده اسلام عزیز هستش. اینها رو بتونیم ویژگی ها خصوصیات اون عزیز رو به نسل جوانمون و نسل آتی ارائه بدیم، ضمن این که برای خودمون بازخوانی داشته باشیم. ما خودمون هم در همه رفتار و اندیشه و فکر و عمل بتونیم سرمشق و الگو برای خودمون قرار بدیم و این مسیر رو بپیماییم.
همچنان دکتر بهادر امینیان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، با مناسبت بزرگداشت از شهادت سردار شهید سلیمانی صحبت نموده و این سوال را مطرح کرد که چرا سردار سلیمانی از سوی استکبار به شهادت رسانیده شد و گفت چگونه می توانیم ما راه سردار را دنبال نموده و ما باید رهروار راستین سردار شهید باشیم.
ما شعار دادیم که ما انتقام خون سردار سلیمانی رو خواهیم گرفت. بله، ما بخش های از انتقام خون سردار سلیمانی رو گرفتیم، اما زمانی انتقام خون سردار سلیمانی به طور کامل خواهد گرفته شد که تک تک شما که اینجایی یکی بشید مثل سردار سلیمانی. اصلا این جلسه اون موقع میشه تبلور انتقام سردار سلیمانی. اون وعده‌ای که ما داریم باید در کابل محقق بشه، باید در بیروت محقق بشه، باید در سرتاسر جهان اسلام محقق بشه. زمانی اتفاق خواهد افتاد که دشمن احساس بکنه که همانطوری که زمانی که امام حسین رو شهید کردن، امام حسین هر سال داره تکرار میشه در کربلا و در عاشورا و در محرم، ما سردار سلیمانی هم همین الگو رو داریم. باید دشمن رو از کرده خودش پشیمان بکنیم. چگونه؟ این که بفهمه هر سال سردار سلیمانی، اگه یک سردار سلیمانی رو شهید کرد، هزاران سردار سلیمانی براش تکرار خواهد شد.
امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران افزود سردار سلیمانی توانست که تمام برنامه های استکبار را مواجه به شکست بسازد و ما انتقام خون سردار سلیمانی را همان طوری که گفته بودیم گرفتیم و بعضی از انتقام ها باقی مانده و باید این وعده در کابل و سرتاسر جهان محقق شود. همچنان آقای محمد رضا مظفر، یک تن از علمای بزرگ کابل، در خصوص ویژگی ها و شخصیت سردار سلیمانی صحبت نموده، وی را نمونه از جوانمردی، ایستادگی، پایمردی، اسوه و قدوه برای جوانان مسلمان در سرتاسر جهان عنوان نمود. از شخصیت شهید سردار سلیمانی و سالگرد شهادت این سردار شهدا طی روزهای اخیر به شمول افغانستان در کشورهای مختلف جهان بزرگداشت به عمل آمد و اشتراک کنندگان وعده سپردند که راه سردار شهید را ادامه می دهند. خبرنگار رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرد که دولت کنونی طالبان فراگیر نیست و ایران تنها دولتی را به رسمیت خواهد شناخت که فراگیر و ملی باشد. بهادر امینیان شب گذشته در گفتگوی اختصاصی با تولونیوز گفت حکومت تازه در افغانستان فراگیر نیست و تهران نمیتواند به این شکل این حکومت را به رسمیت بشناسد. امینیان تاکید کرد که اگر کابل در ساختار حکومت تغییراتی را با وجود بیاورد، تهران میتواند دیگران را نیز تشویق کند تا آن را به رسمیت بشناسد. سفیر ایران در افغانستان گفت اگر یک گروهی بیاید و این گروه تقومیتی باشند و همه اقوام را در حکومت شریک نکنند، این را هم ما قبول نداریم. به همین خاطر از سر خیرخواهی به حاکمان طالبان میگوییم که حکومت فراگیر تشکیل دهند. وی تصریح کرد که اگر حکومت تازه در افغانستان از سوی ایران به رسمیت شناخته شود، روسیه، چین، کشورهای آسیای مرکزی و برخی از کشورهای عربی نیز این حکومت را به رسمیت خواهند شناخت. بهادر امینیان هشدار داد که ادامه چالش‌های اقتصادی کنونی در افغانستان سبب گسترش فعالیت‌های تروریستی و ویژه فعالیت گروه داعش در این کشور خواهد شد. سفیر ایران در کابل در این باره گفت اگر مشکل اقتصادی ادامه یابد، نتیجهش مهاجرت مردم و گسترش گروه‌های افراطی و داعش است که نه فقط برای مردم افغانستان بلکه برای منطقه تهدید است. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان مرخص شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. شب بر شما خوش. التماس دعا و خداوند یار و نگهدار.
همچنان در خدمت شما عزیزان می باشیم از نشرات رادیو دری.
همگام با ولایت.
شک نیست که دشمنی آمریکا که از اول انقلاب شروع کرده به دشمنی، امروز شکل آشکار به خودش گرفته. توجه کنید، اینی که ما خیال کنیم امروز دشمنی آمریکا بیشتر شده، نه، آشکار شده. قبلا هم همین دشمنی ها بود، اینجور سریع حرف نمی زدن. اینا سریع میگن میخواییم چنین کنیم، میخواییم چنان کنیم، تهدید میکنن. خب اون کسی هم که با صدای بلند تهدید میکنه، آدم باید بدونه که قوت و تواناییش به قدر این صدای بلندش نیست. اون کسی که تهدید نمیکنه، او بیشتر انسان از او باید واهمه داشته باشه. اونی که تهدید میکنه نه. امروز بنابراین دشمنی رو آشکار کردن آمریکایی ها. طبیعاً مصالح رژیم صهیونیستی هم بیشتر از هر دولت دیگری اینا رعایت میکنن. یعنی واقعاً باید گفتش که فرمان کار بسیاری از سیاست های آمریکا دست صهیونیست هاست. حالا نه لزوماً دولت صهیونیست در فلسطین اشغالی، بلکه دست جامعه صهیونیست است که بر امورشون مسلطه. خودشون هم احتیاج دارن، یعنی این دولت کنونی آمریکا احتیاج داره به اینکه هارت و هورت کنه. میبینید گاهی اوقات میگه، چند بار تا حالا تکرار کرده که این سیاست های ما ایران رو تغییر داد، ایران امروز غیر از ایران، یعنی سیاست های من اثر گذاشته روی ایران. بله، تغییر راست میگه، تغییر کرده. تغییرش این است که نفرت مردم از آمریکا 10 برابر شده. نفرت مردم از اینا بیشتر شده. نزدیک شدن اونها به تصرف منافع جمهوری اسلامی دست نیافتنی تر شده. همت جوانان ما برای اینکه کشور را آماده نگه دارن بیشتر شده. نیروهای نظامی ما حواسشون جمعه، نیروهای امنیتی ما حواسشون جمعتر. اینا بله اینا این اتفاقات تغییراتی که او میگه اینجور تغییراتی اتفاق افتاد. او میگه که یعنی ببینید الان واقعا چقدر دستگاه محاسباتی این دشمن الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا دستگاه اطلاع میگه هر جمعه در تهران راهپیمایی علیه نظام هست. اینا یه رئیس جمهور اولا جمعه نیست و شنبه است، تهران نیست و پاریسه. اینا این دشمنی رو اینها دارن. خب این دشمنی که هست اینو که یه نکته‌ای که غالبا مورد توجه نیست این است که آمریکا الان خودش در درون خودش درگیر مشکلات بزرگ اجتماعی و اقتصادی و ایناست. البته در زمینه اقتصادی یه پیشرفتایی داشتن، منتها صاحب نظران میگن این پیشرفت‌ها کوتاه مدت ادامه دار نخواهد، لکن مسائل مهم مشکلات مهم اجتماعیشون الان برقراره. وضع دولتشون هم وضع منسجمی نیست. این حرفایی که متناقض میزنن، یکیشون یه حرفی میزنه، یکیشون یه حرف دیگری میزنه، این ساعت این امروز یه چیزی میگن، فردا ضد او رو میگن، اینا نشون دهنده آشفتگی است. حالا اونی که من اینجا یادداشت کردم در گزارش وزارت کشاورزی آمریکا، این گزارشی است که وزارت کشاورزی آمریکا داده، 41 میلیون آمریکایی دچار گرسنگی و نداشتن امنیت غذایی از آمریکا. یعنی این هیاهوها و هارتوهورتها و به خیال خودشون فشار اقتصادی به ملت ایران وارد کردن از طرف یه چنین دولتی تو کشور خودش طبق آماری که خودشون میدن 41 میلیون دچار ناامنی، دچار گرسنگی، تعبیر گرسنگی. در زمینه وضع اجتماعی یه مرکزی دارن به نام مرکز آمار ملی حیاتی آمریکا. این مرکز میگه که 40% ولادت ها در آمریکا نامشروع، 2,200,000 زندانی در آمریکا وجود داره. در دنیا بی نظیره، یعنی به نسبت جمعیت بی نظیره. هیچ جای دنیا به نسبت جمعیت این همه زندانی نداره. بالاترین آمار مصرف مواد مخدر در جهان در آمریکاست. مواد مخدر، اینا به مشکلات اجتماعی ایناست دیگه، گرفتارن. 31% تیراندازی های جمعی در دنیا در آمریکا اتفاق میاد. هر روز میشنوید دیگه، میبینید تو روزنامه ها میخونید، تو فلان مدرسه، تو فلان باشگاه، تو فلان ایستگاه مترو تیراندازی. اینا وضع اجتماعی ایناست، گرفتارن. آدم دلش هم میسوزه برای مردم اونها و کی میاد میشه رئیس جمهورشون؟ آدمایی که این همه دور از حقیقت و واقعیه.
حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند فاطمه پاره تن من است، هر که او را بیازارد مرا آزرده خاطر کرده است و هر که او را شاد کند مرا نیز خوشحال نموده است. یا زهرا، ببین آنهایی که برای تو عزاداری می کنند
و حاضرن برای تو جانشان را بر کف دست بگذارم، آنها که از مصیبت تو عشق از چشمانشان جاری است، همه و همه به تو یک نیم نگاه تو محتاج هستند. آنها را در شب شهادتت دست خالی بر نگردان. سروران گرامی، در شب شهادت امویها حضرت زهرا سلام الله علیها قرار داریم. شهادت بانوی دو عالم صدیقه کبرا حضرت زهرا سلام الله علیها را خدمت شما عزیزان شننده، خدمت عاشقان و دلسوختگان خاندان اهل بیت علیهم السلام تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
یا آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان دوست داشتنی موج رادیویی صدای خراسان. از بخش شامگاهی این رادیو در این شب سرد مهمان خانه های گرم شما عزیزان هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا با بخش دوم پخش رادیو صدای خراسان، یعنی بخش شامگاهی، با شما همراه باشم. در آغاز توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام نور جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله. الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست. شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، امروز چهارشنبه، همکارانم برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی رو تقدیم شما خواهند کرد. سپس برنامه غریب خراسان رو می‌شنوید. برنامه بعدی تکرار برنامه مشاهیر خواهد بود. سپس نوآوری رو خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار نمایش هفته است و پایان بخش برنامه‌های شبانگاهی امشب نیز تکرار حکایات آیه هاست. امیدواریم ما رو همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
$1.8 میلیارد ارز صادرات تاجیکستان و سوئیسریا. برگزاری مراسم بزرگداشت یاد و خاطره شهید حاج قاسم سلیمانی در روسیه. و افزایش کرایه راه در مسیر دوشنبه و خوجند در پی بارش های اخیری برف. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیو تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. ارزش کالاهای صادراتی تاجیکستان به سوئیسریا در 11 ماه سال گذشته 2021 $1.8 میلیارد اعلام شد. در 11 ماه سال گذشته حدود 39% از کل صادرات تاجیکستان به سوئیسریا بوده است. بیشتر صادرات تاجیکستان به سوئیسریا فلزات کرانبا و سنگ‌های آرایشی است. در این مدت ارزش تبادلات تجاری خارجی تاجیکستان با سوئیسریا $726 میلیارد اعلام شده که $707,600,000 آن ارزش صادرات فلزات کرانبا و سنگ‌های آرایشی تاجیکستان میباشد. ارزش کل تجارت خارجی تاجیکستان در 11 ماه سال گذشته نیز $5.5 میلیارد اعلام شد که این میزان در مقایسه با دوره مانند سال 2020 حدود 34% بیشتر بوده است. همچنین در این مدت $3.7 میلیارد کالا به تاجیکستان وارد شده که $898 میلیارد بیشتر از دوره مانند سال قبل بود. شریکان اصلی تجاری تاجیکستان در این مدت روسیه با $1.130 میلیارد، قزاقستان $1.40 میلیارد، چین با $769,900,000 و سوئیسریا با $726 میلیون بودند. دومین شب مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین رفیعی در سخنان با تاکید بر اینکه برخلاف غرب نگاه اسلام به زن نگاه کالایی نیست گفت اسلام حضور اجتماعی زن در عرصه های مفید و سازنده همچون تعلیم و تربیت، فرهنگ و درمان و بهداشت را تصدیق میکند و شواهد تاریخی نیز نشان دهنده حضور زنان مسلمان از جمله حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در بعضی از این عرصه هاست و افزود اما فعالیت اجتماعی زن باید به شکل باشد که ضمن رعایت حریم و حدود شرعی قانون خانواده آسیب نبیند. ذکر مصیبت و نفخانی از دیگر بخش های این مراسم بود. دادگاه شهر خاروق مرکز ولایت بدخشان تاجکستان هفت ساکن جماعت یزگلام ناحیه ونج را به اتهام افراطی‌گری به زندان محکوم کرده است. بر اساس این حکم 4 نفر از این افراد هر یک به 6 سال زندان و 3 دانش آموز نیز هر یک به 1.5 سال زندان محکوم شدند. اعلام این حکم برای متهمان پس از برگزاری جلسات محرمانه دادگاه در خاروق اعتراض شدید بستگان آنها را به همراه داشت. وکیلان متهمان هم اعلام کردند که به این حکم اعتراض خواهند کرد. یک منبع خبری در دادگاه خاروق بدون فاش کردن نام خود گفت اتهام این افراد سردادن شعار الله اکبر در نزدیکی یکی از پاسگاه‌های مرزی در جماعتی از گلان بوده است. اما پدر و مادران دانش آموزان محکوم شده میگن که دلیل صدور حکم زندان بر ضد فرزندان آنها اقامه نماز بوده است. ویژه برنامه گرامی داشت یاد و نام سرداران مقاومت از جمله حاج قاسم سلیمانی در روسیه همچنان ادامه دارد. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از مسکو جلب میکنیم.
نکوداشت یاد و خاطره سرداران مقاومت همچنان در مناطق مختلفی از روسیه و کشورهای حوزه اوراسیا ادامه دارد. از شهر دربند در جنوب روسیه که دروازه ورود اسلام به این کشور به شمار می رود تا شهر مینسک پایتخت بلاروس و اینجا حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها در مسکو. جمعی از وابستگان نظامی کشورهای مختلف نیز برای ادای احترام به سرداران مبارزه با تروریسم به سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو آمدند و دانش آموزان مجتمع آموزشی پیام امام خمینی رحمت الله علیه در مسکو هم در کلاس درس مکتب حاج قاسم شرکت کردند. دانش آموزانی با ملیت‌های مختلف از ایرانی و افغانی و تاجیک تا آذری و روسی.
گفتن که اون خیلی شجاعه. ایشون مهربان و فداکار بودن و جانشون رو به مردم فدا کردن.
سردار سلیمانی مرد دلهایی بود که به همه مردم و مظلومان کمک میکرد،
از کشور دفاع میکرد،
جلوی پیشروی دشمن رو گرفتن،
منطقه ما رو هم نذاشت که اشغال بشه.
بچه هایی که با ملیت های مختلف در این کلاس درس شرکت کردن از مکتب حاج قاسم یک درس مهم رو فرا گرفتن، عشق به هم نوع و مبارزه با ظلم و ستم. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مجتمع آموزشی پیام امام خمینی رحمت الله علیه در مسکو.
پایگرهای پاک هفت شهید گمنام، یک شهید شناسایی شده دفاع مقدس و یک شهید مدافع حرم که چند روز پیش با استقبال رسمی در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد وارد خراسان رضوی شدند با حضور انبوه مردم در آینه های ودا همراهی مورد احترام قرار گرفتند. مراسم تشییع همراهی با پیکرهای مدار دو شهید تازه شناسایی شده مدافع حرم اهل بیت علیه السلام و دفاع مقدس در خراسان رضوی و همچنین همراهی با پیکرهای پاک هفت شهید گمنام روز چهارشنبه در مشهد و حرم رضوی علیه السلام برگزار شد. خراسان رضوی با حدود 300 هزار رزمنده در دوران دفاع مقدس 17284 شهید، 49729 جانباز و 3397 آزاده را در راهی تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و حفظ تمامیت ارضی ایران در جریان حمله ارتشی بعثی عراق تقدیم کرده است. سفارت تاجیکستان در مسکو با انتشار بیانیه درباره سرگردانی کارگران مهاجر اخراجی این کشور از روسیه توضیح داد. در این بیانیه تاکید شده است که 4 ژانویه سال جاری با هماهنگی مقامات وزارت داخله روسیه بیشتر این افراد با هواپیما به تاجیکستان فرستاده شدند. در فرودگاه دمدید و مسکو فقط تعدادی کمی از کارگران مهاجر تاجیک باقی ماندند که به زودی به تاجیکستان باز می‌گردند. سفارت تاجیکستان در روسیه اعلام کرد که تعدادی از این افراد برای کار از تاجیکستان به روسیه آمده بودند که در فرودگاه یاد شده با آنان گفته شد حکم قبلی ممنوعیت ورود آنها به روسیه هنوز لغو نشده است. در بیانیه سفارت تاجیکستان در روسیه از همه شهروندان تاجیکستانی جویای کار درخواست شده است که قبل از سفر به روسیه از مجاز یا که ممنوع بودن ورود به روسیه از نمایندگی‌های وزارت کار مهاجرت تاجیکستان کسب اطلاع کنند. بر اساس قانون‌های جدید روسیه در سال جاری 2022 برخورد با کارگران مهاجر متخلف تشدید شده است و این افراد در دادگاه‌ها به جریمه و به اخراج به کشورشان محکوم می شوند. همچنین بر اساس این قانون بازگشت دوباره آنها به روسیه نیز ممنوع می شود. بر اساس آمارهای رسمی در سالهای اخیر روسیه 300 هزار کارگر مهاجر تاجیکستانی را اخراج کرده است. هشدارهای هواشناسی درباره وقوع حتمی سیل در مناطق کم ارتفاع و پرخطر 11 ایالت ملایزیا در 48 ساعت آینده، زمینه سازی تخلیه خانه ها و انتقال هزاران نفر به پناهگاه های اسکان موقت شده است. استریت تایمز نوشت بارش های بسیار ساعت گذشته هم سبب وقوع سیل در بسیاری از مناطق این کشور شده است. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از کوالالامپور مرکز ملایزیا میشنوید.
ادامه بارش های شدید و پیوسته در مالزی با به صدا در آوردن زنگ هشدارهای پی در پی هواشناسی مبنی بر وقوع سیل تا 48 ساعت آینده در بیش از 10 ایالت این کشور، زمین ساز تخلیه خانه های هزاران نفر از ساکنان مناطق پرخطر و انتقال اونها به پناهگاه های اسکان موقت شده. این در حالیه که بارش های 24 ساعت گذشته موجب وقوع سیل در برخی مناطق شد. سیل های پی در پی و کم سابقه ای که ظرف دو هفته اخیر با تخریب زیرساخت ها تحمیل خسارات سنگین و کشته و ناپدید شدن صدها تن موجب بیخانمانی بیش از 70 هزار مالزیایی شده، به طوری که بنا به اعلام رئیس ماپیم یکی از بنیادهای اسلامی مردم نهاد مالزی، آوارگان این حادثه به شدت نیازمند کمک های ضروری اند. محمد عزمی عبدالحمید همچنین از جمع‌آوری و ارسال نخستین محموله اقلام غذایی و بهداشتی جامعه ایرانیان مقیم برای کمک رسانی به سیل زدگان مالزی از مردم و سفیر کشورمان قدردانی کرد.
کمک‌های نقدی و غیر نقدی جامعه ایرانیان مقیم در شرایط دشوار مالزی، ابلاغ پیام دوستی و برادری ایران به مردم مالزی که بیش از پیش زمینه تحکیم و تعمیق روابط صمیمانه هر دو کشور اسلامی رو فراهم میکنه.
بر اساس پیشبینی اداره کل هواشناسی مالزی، ادامه بارش‌های شدید خطر حتمی وقوع سیل در بسیاری از مناطق کم ارتفاع این کشور رو افزایش داده. این در حالیه که طوفان اودید در فیلیپین نیز با آسیب به زندگی حدود 5 میلیون فیلیپینی، 78 مفقود و 407 کشته بر جای گذاشته و بر اساس اعلام رسمی مقامات محلی این طوفان با تخریب حجم گسترده‌ای از زیرساخت‌ها و منازل مسکونی 786 میلیون دلار به فیلیپین آسیب زده.
سیل کم سابقه و گسترده مالزی هم تاکنون بر اساس برآورد اولیه دولت این کشور بالغ بر 1 میلیارد رینگیت به زیرساخت‌ها و تأسیسات شهری و روستایی خسارت وارد کرده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
یاران همراه، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. میزان درآمد ارسالی کارگران مهاجر تاجیکستانی در 9 ماه سال 2021 به کشورشان 54% بیشتر از صادرات فلزات گرانبها و سنگ‌های آرایشی از تاجیکستان به خارج بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی روسیه، کارگران مهاجر تاجیکستانی در 9 ماه سال گذشته 2021 از روسیه به کشورشان 1 میلیارد و 300 میلیون دلار پول فرستادند که در مقایسه با دوره مانند سال قبل نزدیک به 6% بیشتر است. اما در 11 ماه سال 2021 از تاجیکستان به خارج با مبلغ 709 میلیون دلار فلزات گرانبها و سنگ‌های آرایشی صادر شده که 40% از کل صادرات این کشور را به خود اختصاص داده است. میزان تجارت خارجی تاجیکستان در 11 ماه سال 2021 بیش از 5.5 میلیارد دلار اعلام شده است که به تاجیکستان از خارج 3 میلیارد و 700 میلیون دلار کالا و محصولات وارد شده است. همچنین در این مدت به مبلغ 1 میلیارد و 800 میلیون دلار محصولات به خارج صادر شده است که 481 میلیون دلار بیشتر از دوره مانند سال 2020 میباشد. در پی گسترش شدید آمار مبتلایان به بیماری کرونا در ایتالیا، وضعیت سفید نیمی از این کشور زرد شد. بر اساس جدیدترین گزارش وزارت تندرستی ایتالیا، میانگین روزانه ابتلا به ویروس کرونا در این کشور به بیش از 170 هزار نفر رسیده است. جزئیات بیشتری این موضوع در گزارش خبرنگار ما حمید معصومی نژاد از روم ایتالیا.
در پی گسترش شدید آمار مبتلایان به کرونا در ایتالیا، وضعیت سفید نیمی از این کشور زرد شد. بر اساس جدیدترین گزارش وزارت بهداشت ایتالیا، میانگین روزانه ابتلا به ویروس کووید 19 به بیش از 170 هزار نفر افزایش یافته است. به گفته مقامات بهداشتی ایتالیا، به زودی سوی اومیکرون به ویروس غالب در این کشور تبدیل خواهد شد.
با توجه به قدرت شیوع اومیکرون، باید افرادی که هنوز واکسن نزدند به سرعت واکسن دریافت کنند و افرادی که دو دوز واکسن را زدند حتما دوز سوم را تزریق کنند. در حال حاضر شمار بستری شدگان در 17 استان ایتالیا به شدت رو به افزایش است.
به گفته نهادهای بهداشتی ایتالیا، بیش از 70% بستری شدگان در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ها واکسن کرونا را نزدند.
Le mascherine devono essere indossate, il vaccino deve essere
برای مهار کرونا باید استفاده از ماسک و تزریق واکسن را جدی بگیریم و شیوه نامه های بهداشتی را به دقت رعایت کنیم. متاسفانه در ایتالیا هنوز افراد زیادی هستند که واکسن نزدند.
بر اساس آمار منتشر شده در ایتالیا، هنوز بیش از 5 میلیون نفر از جمعیت 60 میلیونی این کشور واکسن نزدند. در حال حاضر در ایتالیا فقط افرادی که واکسن شدن و دارای گواهی واکسن هستند اجازه حضور در تمام مکان‌های عمومی باز و بسته، البته به جز محل کار، داده میشه. برای حضور در محل کار بر اساس مقررات جاری کشور ایتالیا تست و آزمایش کرونا هم کافیه. البته به گفته منابع آگاه در کاخ نخست وزیری ایتالیا، دولت این کشور تصمیم داره در نشست آتی شورای وزیران گواهی واکسن رو برای حضور در محل کار هم اجباری کنه. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
طالبان خواستار بازگرداندن 40 فروند بالگرد افغانستان از تاجیکستان و ازبکستان شده است. معاون سخنگوی حکومت طالبان تاکید کرد که 40 فروند بالگرد افغانستان در پی سقوط دولت پیشین این کشور به تاجیکستان و ازبکستان منتقل شده است. انعام الله سمنگانی افسود گفتگوها در این باره با مقام‌های تاجیکستان و ازبکستان آغاز شد، اما این دو کشور تاکنون این بالگردها را به افغانستان تحویل ندادند. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان نیز تاکید کرد که بارها از مقامات تاجیکستان و ازبکستان درخواست شده که این بالگردها را به افغانستان تحویل دهند. بر اساس آمار رسمی، تا پیش از سقوط دولت اشرف غنی رئیس جمهوری فراری افغانستان، این کشور 164 فروند بالگرد داشت. گفتگوهای ایران و اعضای گروه 4 بر علاوه 1 در خصوص لغو تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه نیز در وینا پایتخت آستریا ادامه یافت. علی باقری مذاکره کننده بلندپایه ایران روز چهارشنبه با اندریکا ماری معاون دبیرکل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار گفتگو کرد. همچنین باقری دیدار با نماینده چین داشت و منابع آگاه این ملاقات را خوب و سازنده ارزیابی کردند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور مسئولیت پذیر بارها اعلام کرده است. با توجه به اینکه آمریکا طرفی بوده که توافق برجام را به طور یکجانبه پایمال کرده، این واشنگتن است که باید با رفع تحریم‌ها به توافق بازگردد و لازم است اجرای عهده‌داری آمریکا مورد راستی آزمایی نیز قرار گیرد. نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وینا هم تاکید کرد که پیشرفت در روند مذاکرات وینا مشهود می‌باشد. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در نزد سازمان‌های بین‌المللی در وینا که هدایت تیم مذاکره کننده کشورش در مذاکرات برجام را بر عهده دارد، اعلام کرد که با پیشرفت در روند مذاکرات مانع‌های اکنون روشن‌تر و شفاف‌تر شده است. در نو روز پایانی دولت سابق آلمان به صدر اعظم خانم انگل مرکل اجازتنامه 4.5 میلیارد یورویی صادرات اسلحه از این کشور به خارج داده شده است. در این زمینه جزئیات بیشتر این خبر را امیر شجاعی خبرنگار صدا و سیما از برلین بازگو میکند.
بر اساس گزارش وزارت اقتصاد آلمان، دولت مرکل در روزهای آخر مسئولیت 4.5 میلیارد یورو مجوز فروش تسلیحات صادر کرد. فروش سلاح‌هایی که برخلاف تعهدات دولت آلمان بوده که گفته بود به سعودی و دیگر کشورهای درگیر جنگ یمن سلاح نمی‌فروشد و سازمان‌های صلح طلب همین اواخر به مرکل این تعهد را تذکر داده بودند.
اسم گویان مقامات مرزبانی قرغستان مدعی شدند که تاجیکستان 50 قرغز متولد این کشور را که تابعیت قرغستانی نیز داشتند بدون دلیل اخراج کرده است. در بیانیه اداره مرزبانی قرغستان تاکید شده است که این 50 نفر در دو مرحله از ناحیه لخ در شرق تاجیکستان به قرغستان اخراج شدند. گفته می شود که این افراد متولد ناحیه های لخ و مرغاب تاجیکستان می باشند که تابعیت قرغستانی نیز گرفتند و همزمان در زادگاه خیش اقامت می کنند و تابعه تاجیکستانی خیش را نیز حفظ کردند. در حال حاضر مقامات تاجیکستان به ادعای طرف قرغستان در این مورد پاسخ ندادند. اختلافات مرزی تاجیکستان و قرغستان و درگیری روزهای 28 و 29 اپریل سال گذشته 2021 در ناحیه بادکند و اسفرک که موجب کشته شدن 55 و زخمی شدن نزدیک به 300 تن از نظامیان و ساکنان این دو ناحیه مرزی گردید شدت گرفت که مرزهای دو کشور همچنان در حال بسته باقی میماند. در پی بیش از دو دهه مذاکرات مقامات تاجیکستان و قرغستان بر سر علامتگذاری مرز مشترک این کشور، تنها 520 کیلومتر از مرز 976 کیلومتری تاجیکستان و قرغستان علامت گذاری شده است. اختلافات تاجیکستان و قرغستان بر سر بعضی از مناطق مرزی دو کشور در ولایت‌های سغد و بادکن از جمله مشکلات طرف‌ها برای دستیابی به توافق جامع در این زمینه میباشد. شنوندگان گرامی، زمینه از شما پوزش میخواییم که گزارشی که درباره صادرات اسلحه در روزهای پایانی حکومت انگلا مرکل صدر اعظم این کشور برای شما پخش میشد به دلیل نقص فنی ناتمام که در بخش‌های بعدی خبری و اکنون این گزارش را میشنوید.
بر اساس گزارش وزارت اقتصاد آلمان، دولت مرکل در روزهای آخر مسئولیت 4.5 میلیارد یورو مجوز فروش تسلیحات صادر کرد. فروش سلاح‌هایی که برخلاف تعهدات دولت آلمان بوده که گفته بود به سعودی و دیگر کشورهای درگیر جنگ یمن سلاح نمی‌فروشد و سازمان‌های صلح طلب همین اواخر به مرکل این تعهد را تذکر داده بودند.
ما در ماه اکتبر همراه با 40 سازمان مختلف برای توقف صدور سلاح به کشورهایی که در جنگ یمن مشارکت دارند درخواستی را از دولت ائتلاف آلمان مطرح کردیم، اما آخرین تصمیم دولت خانم مرکل صدور مجوز 4.5 میلیارد یورویی بود.
یمن همچنان در آتش سلاح‌های غربی می‌سوزد با دست کم 44 هزار کشته و مجروح و منتقدان دولت آلمان توقف صدور سلاح را تنها یک شعار می‌دانند.
دولت آلمان باید شریک بودن در ترور مردم یمن را بپذیرد. این شرم‌آور است. توقف صدور سلاح بر عربستان آنقدر سست است که شرکت‌های اسلحه‌سازی همچنان از طریق کشورهای ثالث به سعودی جنگ‌افزار می‌فرستند.
آلمان از آغاز جنگ یمن حدود 6 میلیارد یورو تجهیزات جنگی به عربستان صادر کرده. فروش سلاح‌های آلمانی بنا به پیش‌بینی ناظران در دولت جدید این کشور به همان قوت قبلی ادامه پیدا می‌کنه، هم به خاطر درآمدزایی و فشار آوردن کارخانه‌های اسلحه‌سازی به دولت و هم به خاطر عقب نماندن از رقابت تسلیحاتی در بین اروپایی‌ها. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
در شب سال نو میلادی 2022 حدود 900 ماشین در فرانسه به آتش کشیده شده است. گزارشی رضا شهسوار حسینی خبرنگار صدا و سیما درباره آن حادثه از پاریس.